أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از اون که مقتضای اصل در مسئله تقلید اعلم مشخص شد، بحث به ادله اجتهادیه مسئله تقلید اعلم میرسه. تا اینجا با قطع نظر از ادله اجتهادیه عرض کردیم مقتضای اصل این است که تقلید اعلم لازمه، یعنی عقل از باب احتیاط حکم به تعیین میکنه و میگه باید از اعلم تقلید بشه، چون در موارد دوران بین تعیین و تخییر احتیاط اقتضا میکنه برای یقین به فراغ ذمه انسان از اعلم تقلید کنه، یعنی حکم به تعیین میکنه. قبل از این که مقتضای ادله رو بررسی کنیم، یک قیدی که در مسئله پنج ذکر شده و مرحوم سید در عروه هم بیان کرده اند باید توضیح داده بشه. علیکم السلام. که فرمودن یجب تقلید الاعلم مع الامکان علی الاحوط. این قید مع الامکان به چه معناست؟ چرا فرمودند که تقلید اعلم در صورت امکان واجبه؟ اینجا دو احتمال میشه داد. یکی این که بگیم اعلم از غیر اعلم ممتاز باشه و مشخص باشه تا ما بتوانیم به او رجوع کنیم و به قول و فتوای او عمل کنیم. پس این که میگه محل امکان، یه احتمال اینه که بتونیم اعلم را از دیگران تشخیص بدیم. احتمال دوم این که اعلم از غیر اعلم مشخص و ممتاز هست، لکن امکان اخذ فتوای او نیست، یعنی نمیتوانیم رساله ای پیدا کنیم که فتاوای او درش درج شده باشه یا اصحاب و شاگردانی داشته باشد یا کسانی که به فتاوای او آشنا باشند و برای ما بیان بکنند. چنین کسانی نیستند. به هر حال تشخیص هست، یعنی اعلم از غیر اعلم ممتازه، اما ما نمیتوانیم رجوع بکنیم و به فتوای او عمل بکنیم. خب این معل امکان کدام یکی از این دو احتمال رو دلالت میکنه؟ به نظر میرسد احتمال دوم مراده، یعنی منظور از این که می فرماید یجب و تقلید الاعلم محل امکان، یعنی اعلم از غیر اعلم ممتاز و مشخص هست، یعنی معلومه کی اعلمه کی اعلم نیست، لکن امکان اخذ فتوای او و تطبیق عمل بر فتوای او نیست، از باب اینکه رسالش نیست، یک کسی که اطلاع بر فتاوای او داشته باشه موجود نیست. منظور احتمال دومه، اگر اعلم از غیر اعلم ممتاز نباشه، اگر تشخیص داده نشه اعلم از غیر اعلم، اینجا که اصلا دیگه موضوع وجوب تقلید اعلم منتفیه. وقتی اعلم رو شما نتونید تشخیص بدید دیگه معنا نداره بگیم یجب و تقلید الاعلم مع الامکان. دقیق فرمودید؟ پس این مع الامکان ناظر به اینه که اعلم وجود داره، از غیر اعلم ممتاز شده، مشخص شده، اما برای ما امکان اخذ فتاوای او و عمل بر طبق فتاوای او نیست. احتمال اول اصلا نمیتونه منظور باشه، چون عرض کردم اگر بخوایم احتمال اول رو بگیریم در واقع اصلا موضوع وجوب تقلید علم منتفی شده، چون علم هنوز مشخص نیست. اگر مشخص نشده باشه که دیگه حکم به وجوب تقلید معنا نداره، تو بعد بخوایم قید محل امکان را اضافه بکنیم. این یه قیدی که در کلام ایشون و مرحوم سید هم آمده و لازم بود معناش مشخص بشه. ببینید به طور کلی در مسئله تقلید اعلم سه صورت وجود داره. صورت اول این که فتوای اعلم و غیر اعلم یکی باشه و مقلد هم علم به موافقت دو فتوا داشته باشه، این یه فرض، یه صورت. صورت دوم اونجایی که فتوای اعلم با فتوای غیر اعلم مختلفه و مقلد هم علم به این اختلاف داره. صورت سوم این که مقلد علم به موافقت یا مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم نداره. پس ببینید در هر سه صورت مدار بر علم مقلده، تارتن علم به موافقت و یکی بودن دو فتوا داره، یعنی میدانه فتاوای اعلم و غیر اعلم یکیست، همه خصوصیات و جزئیات در همه چیز با هم فتواهاشون یکیست. یه وقت علم به مخالفت فتاوا داره و سوم اصلا براش معلوم نیست، علم به مخالفت و موافقت نداره. این صوریست که در این مسئله هست. چون بیان مسئله و استدلالها در این صور مختلفه، ما یکی یک این صور رو باید بررسی کنیم. صورت اول که علم به موافقت فتوای اعلم و غیر اعلم داشته باشه در همه جهات و خصوصیات، یعنی فرض بفرمایید دو نفرن، یکی اعلمه یکی غیر اعلم، این از بای بسم الله رساله که شروع کردن تا آخر این دو نفر همه فتاواشون مثل همه، هیچ فرقی بین رساله اعلم و غیر اعلم نیست. خب حکم این صورت چیه؟ آیا در این صورت هم باز ما باید بریم از اعلم تقلید کنیم با اینکه فتاوا هر دو یکیه، یا نه فرقی نمی کنه؟ اینجا گفتم که اولا چنین فردی خیلی به ندرت اتفاق می افته که فتوای دو نفر که حالا یکی اعلم باشه از دیگری از اول تا آخر مثل هم باشه. اگر هم چنین چیزی اتفاق بیفته که فتاوای اینها یکی باشه، اینجا تقلید اعلم واجب نیست. بله بله، اصلا این میگن حالا نه محال عقلی یا چیز که نیست، که این به ندره خیلی ممکنه به اصطلاح بله اتفاقش خیلی نادر. حالا شما بعد بفرمایید دلیلتون چیه، به چه دلیل میفرمایید واجبه؟ ما الان دلیل اینا رو ذکر نکردیم. ما حالا بفرمایید. نه ببینید، فرض اینه فتاوای اینا یکیه. خیلی خب، حالا اگر مختلف شد اون وقت بحث عدول به علم پیش میاد. الان علم به موافقت داره فهمه فتاواشون هم یکیست. ما الان فعلا داریم در همین فرضی که همه فتاوا، فتاوایی که تا حالا دادن همه مثل هم. ببینید اینجا فرمودن تقلید علم واجب نیست. حالا دقت کنید چرا دلیل اینها بر این که میگن در این فرض تقلید اعلم واجب نیست چیه؟ میگن اون چه که مقلد در مقام امتثال لازم داره این است که عملش مستند به فتوای فقیه باشه، عمل بر طبق فتوای فقیه باشه. یعنی اگر از این مقلد سوال میکنن شما چرا داری به این کیفیت مثلا حجت رو انجام میدی، او در پاسخ بگوید چون فقیه و مجتهد این چنین گفته. اما اینکه چه کسی گفته ما دلیلی نداریم، باید مجتهدی که از او تقلید میکنه مشخص باشه و از دیگری تمیز داده بشه. اون چه که از ادله حجیت استفاده میشود این است که فتوای فقیه حجته، صرف الوجود فتوای فقیه، طبیعی فتوای فقیه حجته. یعنی ادله حجیت فتوای فقیه را حجت قرار میدن به نحوه کلی، میگن فتوای فقیه حجته. عمل مقلد هم باید مستند به فتوای فقیه باشه، او در مقام امتثال به بیش از این نیاز نداره. حالا اگر یه مقلد عامی در مثل این مورد محل بحث که دو مجتهدند یکی اعلم و دیگری غیر اعلم، فتاوای اینها یکیست، اگر به جامع فتوای دو فقیه عمل بکنه، در واقع عمل بر طبق فتوای فقیه کرد، اگر از مقلد سوال کنن چرا اینجوری عمل میکنی، میگه من به فتوای فقیه عمل کردم. لازم نیست بگه به فتوای فلان کس یا فلان کس عمل کردم، چون این دو نفر فرض این فتواشون یکیه. خب اون چه که اینها گفتن هر دو یه چیز گفتن، اینم میگه من دارم به فتوای فقیه عمل میکنم. پس عمل او بر اساس حجت در مقام امتثال هم مقلد به بیش از این مسئله نیازی ندارد. بعد ببینید تنظیر میکنن این مسئله رو، میگن خیلی استبعاد نکنید، این نظیر هم داره. میگن اگر دو تا روایت داشته باشید که هر دو مثلا بر وجوب چیزی دلالت کنه، فرضاً مثلا دو تا روایت داریم که هر دو میگن دعاء عند رؤية الهلال واجبه، مجتهد هم آمده فتوا داده به وجوب دعاء عند رؤية الهلال، منتها مستند او یک خبر خاص نیست، نمیگوید به خاطر خبر فلانی یا اون خبر بهمانی مثلا خبر زید و عمرو نیست. مستند فتوای او جامع بین الخبرینه. ازش سوال میکنن چرا این فتوا رو دادی، میگه برای اینکه روایت داریم که مثلا دعا این در رؤیت الهلال واجبه، اما روایت چی نمیگه، چون هر دو روایت، چه روایت زید چه روایت عمرو، یه مطلب رو دارن دلالت میکنن. این میتونه به جامع بین الخبرین استناد کنه این مجتهد. اونجا گفتن اشکال نداره، چرا؟ چون به حجت استناد کرده. حجت همون جامع بین الخبرینه، لازم نیست تعیین کنه به کدام خبر استناد کرده. خب اینجا همینطوره، همطور که در اونجا مجتهد میتواند به جامع بین الخبرین استناد بکنه و فتوا بده و صدق میکنه که او در اساس حجت فتوا داده، خب اینجا مقلد هم همین کار رو میکنه. مقلد هم به جامع بین دو فتوا، به اونچه که این دو فتوا بر او استقرار دارند عمل میکنه. لازم نیست بگه به فتوای چه کسی، چون همین که عملش را مستند به فتوای فقیه میکنه، این یعنی عملش بر اساس حجت. حواستون هست؟ بله؟ عمل بر اساس حجت به همین کافی. احسن حالا اینو من عرض میکنم. ببینید این فرمایشیست که مرحوم آقای خویی اینجا فرمودن، تلقی جلد 1 صفحه 107. ایشون بر اساس این مطلب نتیجه میگیره، پس در مواردی که علم به موافقت فتوای مجتهد اعلم و غیر اعلم هست، تقلید اعلم واجب نیست. بعضی هم فرمودن که اصلا در این مورد وجوب تقلید اعلم ثمره ای نداره، چون اصلا ما در این موارد همون تمیز و استناد به یک مجتهد معین لازم نداره. به هر حال روح این بیان و این نظر اینه، چرا تقلید اعلم واجب نیست به این بیانی که عرض کردیم. اما همطور که ایشون هم اشاره فرمودن، به نظر میرسه اگر به معنای تقلید دقت کنیم، این مسئله تا حدودی مخدوش باشه. ما سابقا گفتیم تقلید عبارت است از عمل به همراه استناد. تقلید نه صرف التزام به فتوای فقیه، البته عده‌ای معتقد به این بودن اما ما این رو نپذیرفتیم، صرف التزام به فتوای فقیه و بناگذاری بر این که من به رساله این فقیه میخوام عمل بکنم، این تقلید نیست. همینقدر که بریم به یه عده‌ای عقیدشون اینه که همینقدر کسی بره مثلا دفتر فلان مرجع رساله او رو بگیره، این صدق میکنه که برای اینکه عمل بکنه، هر وقت همجوری رساله رو میگیره بهش میدن، نه، اخذ میکنه رساله را برای عمل کردن. میگه از همین التزامی که او پیدا میکنه، بنایی که میگذاره برای عمل کردن، این صدق میکنه، این مقنده تقلید صدق میکنه. ما این نظر رو نپذیرفتیم، عرض کردیم تقلید باید عمل باشه تا صدق تقلید کنه، اونم نه عملی که درش استناد نیست، یعنی صرف انطباق عمل بدون استناد، بدون این که این عمل تقلید باشه، این صحیح نیست. لذا اگه خاطرتون باشه ما سابقا گفتیم عمل بلا تقلید باطله، یعنی کسی عمل بکنه اما نه از باب تقلید، همینجوری عمل رو انجام بده، از قضا این عمل مطابق با فتوای فقیه هم باشه، عمل بلا تقلید باطله. پس عمل در چه صورتی برای صدق تقلید میکنه؟ نه، اون احتیاط بحث دیگریست، ما داریم در دایره تقلید بحث میکنیم. خود احتیاط به عنوان یک راه از راه‌های سگانه است که برای وصول به حکم، عمل به حکم، تحت عنوان ابدال ثلاثه اوائل بحث اجتهاد و تقلید ما متعرض شدیم. نه، ما در دایره تقلید، یعنی کسی احتیاط نمیکنه، اجتهادم نمیکنه، این میخواد حالا بگه خیلی خوب، نه احتیاط کنه نه اجتهاد، بگه من عمل میکنم تقلیدم نمیخوام بکنم، این باطل، این باطل. پس اصل استناد لازمه. خوب دقت کنید، این مطلب اول، که در عمل، عمل مقلد استناد لازمه. عمل بدون استناد، استناد به فتوای فقیه، استناد به حجت اگر نباشه، این عمل صحیح نیست. حالا سوال اینه که آیا استناد به فتوای معین و حجت معین باید باشه، یا استناد به حجت و فتوای فقیه به نحو کلی؟ یعنی چی؟ قرار کسی تقلید بکنه، یه عامی میخواد تقلید کنه، ما عرض کردیم تقلید یعنی عمل به همراه استناد. حالا استناد چگونه باید باشه؟ آیا استناد به این نحوه که شخص میگوید من عمل میکنم به دلیل فتوای زید، این استناد به یک فتوای معینه، استناد به یک حجت مشخص، یا نه همینقدر که استناد به کلی فتوای فقیه باشه، لازم نیست معین باشه، لازم نیست مشخص باشه، این کافیه. پس سوال اینه بعد از آنی که مشخص شد استناد باید حتما باشه، یعنی عمل مقلد در مقام امتثال بر اساس یک حجت یا مستند به یک حجت و فتوا باشه. حالا این مستند باید معین باشه یا به نحو کلی هم میتونه باشه. به نظر میرسه خلافاً مرحوم آقای خویی که اینجا فرمودن کلی فتوای فقیه و صرف الوجود فتوای فقیه و حجت میتواند مستند باشه، ما عقیدمون این است که این کلی فتوای فقیه و صرف الوجود حجت قابل استناد نیست. ببینید ما استناد رو تحلیل بکنیم. استناد یعنی چی؟ آخه استناد به یه امر کلی که در عالم واقع، منظور ما از واقع ام از خارج و ذهنه، هیچ تحققی نداره، این چگونه ممکنه؟ به مقلد میگن چرا این عمل رو انجام میدهی؟ میگه به خاطر فتوای فقیه. خب این فتوای فقیه عنوان کلیه، این فقیه کیه؟ این فقیه به عنوان کلی که در خارج وجود نداره که. کلی فقیه، کلی حجت قابل استناد نیست. اگرم کلی ذکر میشه اما بالاخره معلومه که این حجت یا این فتوایی که مورد استناده چیه. به نظر ما استناد باید به یک حجت یا فتوای معین باشه، این بحث کلیش. آخه مقلد عامی وقتی از این سوال می شود چرا این عمل رو به این کیفیت انجام دادی، باید بتونه بگی به خاطر اینکه حسن گفته، حسین گفته، زید گفته که فقیهن، فتوا دادن. اما همینطوری کلی بگی به خاطر فتوای فقیه، این نمیشه. پس در استناد به نظر ما باید استناد به یک فتوای معین و مشخص با حجت مشخص باشه. لکن در ما نحنفی، یعنی مسئله صورتی که علم به موافقت فتوای اعلم و غیر اعلم وجود داره، اینجا استناد به فتاوای همه مانعی نداره. ببینید استناد یه وقت به فتوای جمیع داده می شود، این فرق میکنه با استناد به فتوای صرف الوجود حجت، ببخشید به فتوای فقیه به صورت کلی، یا استناد به حجت به نحو کلی. این دو تا با هم فرق میکنه. اون چه که مرحوم آقای خویی فرمودن این است که استناد به کلی فتوای فقیه و استناد به حجت به نحو کلی بدون تمیز و تعیین مانعی نداره، ما میگیم این اشکال داره. ولی در مسئله محل بحث نکته ای که وجود داره اینه، این مقلد از اون جایی که فتوای همه یکیه میتواند عملش را مستند به فتوای جمیع بکنه. استناد به فتوای جمیع غیر از استناد به فتوای فقیه به نحو کلیه. از این مقلد اگر سوال میکنن چرا این کارو کردی، میتونه بگه چون همه این را گفتن. همه یعنی هم حسن هم حسین هم تقی هم نقی، این اشکال نداره، این استناد درسته. اما اگر به صورت کلی بخواد بیاد استناد به فتوا بگه فتوای فقیه این است، خب این کلی چیه، کیه، کجاست؟ من حجت دارم. خب این حجت درسته، شما یه وقت در مقام بیان نمیخوای تفصیلا بیان کنی و یه حرفیه. اما بالاخره باید معلوم و مشخص باشه این وجه عمل شما چیه و استناد عمل شما به کجاست. لذا در این جهت ما به فرمایش مرحوم آقای خویی اشکال داریم، گرچه در نتیجه ممکنه با ایشون موافق باشیم. یعنی چی؟ یعنی معتقدیم که در این مسئله که فتوای اعلم و غیر اعلم موافقه، تعین تقلید اعلم دیگه وجهی نداره، یعنی ثمره‌ای برش مترتب نیست. در اصل این که تعین ندارد تقلید اعلم در این فرد، ما با ایشون موافقیم. ولی این که ایشون فرموده استناد به صورت معین و به فتوای معین لازم نیست، در این فرمایش ایشون ما اشکال داریم. استناد باید به فتوای معین و حجت مشخص باشه. لیکن در این بحث از اون جایی که فتوای همه یکی و موافقه، دیگه تعین ندارد که این عمل مستند بشه به اعلم. دقیق فرمودید در این صورت اول پس تکلیف معلوم شد. اما صورت دوم، صورت دوم اونجاییست که علم به مخالفت فتوای اعلم با غیر اعلم باشه. مثلا اعلم میگوید فلان چیز واجبه، غیر اعلم میگه فلان چیز حرامه. علم به مخالفت دو فتواست. اینجا خودش دو صورت داره. خوب این بحث رو دقت کنید، این صور و شقوقی که در اینجا ذکر شده، یعنی همین جایی که علم به مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم هست، گاهی به این نحو است که فتوای اعلم موافق احتیاطه و فتوای غیر اعلم موافق احتیاط نیست. یکی اعلمه و دیگری غیر اعلم، اما به هر دلیل فتوایی که اعلم داده بر طبق احتیاطه، مطابق با احتیاطه، نه اینکه احتیاط کرده ها، فتوا داده اما این فتواش دقیقا منطبق با احتیاطه. خب اگر مطابق با احتیاطه، یعنی دیگه در هر صورت عمل به فتوای اعلم برای ما یقین به فراغ ذمه و براءت از تکلیف ایجاد میکنه. پس فتوای اعلم مطابق احتیاط، فتوای غیر اعلم مطابق احتیاط نیست. صورت دوم، یعنی فرض دوم از این صورت دوم، اونجاییست که فتوای غیر اعلم موافق احتیاطه اما فتوای اعلم موافق احتیاط نیست، عکس فرض قبلی. در صورتی که فتوای غیر اعلم موافق احتیاط باشه خوب نهات کنید، یعنی همین فرض دوم. فرض دوم اونجاییست که ما علم به مخالفت دو فتوا داریم، ولیکن فتوای غیر اعلم موافق با احتیاطه، فتوای اعلم موافق با احتیاط نیست. اینجا چه باید بکنیم؟ شما دیگه باید الان باید اینجا باید دیگه یه چیزی بگید. آیا اینجا تقلید اعلم لازمه یا نه؟ چرا؟ حالا حالا ببینید این فرمایش درسته، ولی دقت بفرمایید، در این صورت اگر از دید عقل بخوایم نگاه بکنیم، عقل به ما اجازه پیروی از فتوای غیر اعلم رو میده. چرا؟ عقل نگاه میکنه امتثال اگر به نحوی باشد که موجب یقین به فراغ ذمه باشه، این امتثال از نظر عقل صحیح و جائز. خب عقل نگاه میکنه فتوای غیر اعلم مطابق با احتیاطه، اگه این فتوا هم نبود خودش هم میخواست احتیاط بکنه همین کار رو میکرد. راه احتیاطی یعنی راهی که موجب یقین به امتثاله. خب اگر غیر اعلم فتوا به امری داده که این مطابق با احتیاطه، عقل میگه خب اگر به این نحو عمل بکنی یقین داری به تکلیف امتثال کردی. پس به استناد حکم عقل اینجا عمل به فتوای غیر اعلم و پیروی از غیر اعلم جائزه. اما این دلیل بر این نمیشه بگیم فتوای غیر اعلم حجته. ببینید فرق میکنه، عقل اجازه بده به فتوای غیر اعلم عمل کنیم از باب احتیاط و این که این راهی است که موجب یقین به امتثاله، یا از این باب که فتوای غیر اعلم فی نفسه نزد او حجیت داره. البته ما این مطلب رو باید بعداً بررسی کنیم، در صورت در فرض اول باید بررسی بکنیم که آیا اساساً فتوای غیر اعلم حجت یا نه، آیا تقلید اعلم تعین داره یا نداره. اگر ما قائل شدیم در صورتی که علم به مخالفت فتوا داره، علا ای حالن فتوای اعلم تعین داره، خب اینجا باید بگیم از اعلم باید تقلید کنیم. ولو قول غیر اعلم موافق با احتیاطه باشه، اما این حجیتی برای فتوای غیر اعلم قائل اگرم باشه از باب حکم عقله. عقل این نحو امتثال را مبرع ذمه میدانه چون مطابقه با احتیاط. پس عنایت بفرمایید، در صورت دوم که علم به مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم داره، در فرضی که فتوای غیر اعلم موافق با احتیاطه و فتوای اعلم مطابق با احتیاط نیست، اینجا عقل ما به ما ترخیص میدهد از غیر اعلم پیروی بکنیم، ولی نمیتونیم ادعا کنیم فتوای غیر اعلم حجت است. این فرق میکنه، دو زاویه و دو نگاهه. از باب حکم عقل ما مجازیم بر طبق فتوای غیر اعلم عمل بکنیم، اما این عمل و این امتثال نمیتونه مستند به حجیت فتوای غیر اعلم باشه، چون بحث حجیت فتوای غیر اعلم غیر از این است که ما از باب احتیاط و امتثال یقینی بخوایم بر طبق فتوای غیر اعلم عمل بکنیم. روشن شد؟ اینم حکم یک فرض از صورت دوم. میمونه فرض اول از صورت دوم و اون کجاست؟ علم به مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم داریم و فتوای اعلم مطابق با احتیاطه، فتوای غیر اعلم مطابق با احتیاط نیست. این حالا به قول معروف محل بحث و موضوع بحث معلوم بشه تا بعد ادله رو بررسی کنیم و حکم این صورت رو هم ببینیم چیه. الحمدلله رب العالمین.